بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یکی از ویژگی های بسیار مهم مؤمن که هم در قرآن و هم در روایات مطرحه اخلاق از این اخلاق در قدیمی ترین کتاب های روایتیمون تعریف شده به حسنات اسم کتابش هم محاسن برقیه برقی خاندانی بودن اصالتاً اهل کوفه اینا از ابتدایی که در کوفه ساکن شدن معرفت به اهل بیت داشتن و عاشق اهل بیت بودن اکثرشون عالم و دانشمند بودن محاسن برقی اسم کتاب یکی از قدیمی ترین کتاب های شیعه است اونجا از اخلاق تعبیر میکنه به حسنات از قول پیغمبر عظیم الشأن اسلام خوبی های نفسانی خوبی های باطنی مجموعش حسنات مهر داشتن به مردم به عبارت فارسی مردم دوستی و این که انسان مؤمن کینه با کسی نداره گرچه از فردی، شخصی بیمحبتی ببینه، کم محلی ببینه، بدی ببینه، قلبش کانون مهره، کانون محبت، معدن خیرخواهیه، شما با قرآن آشنا هستین، از قول انبیاء مبعوث شده در امتها نقل میکنه خدا که به مردم میگفتن، مردمی که باشون دشمنی داشتن، کینه داشتن، دعوا داشتن، میگفتن انی لکم ناصحون امین. ما نه امروز نه فردا، ناصح در عربی اسم فاعله، ناصح بر وزن فاعل، اسم فاعل گاهی به معنی مضارعش به کار میره. قرآن آدم تا حدی بفهمه عجیب چیز گیرش میاد. انسان یعنی مردم، امت، ملت، جوونا، پیر مردا، خانوما، اونایی که ما رو جادوگر میگین، دروغگو میگین، اونایی که از ما رو بر میگردونین، ما تا لحظه زنده بودنمون خیرخواه شما، یعنی مؤمن بدی هیچ کی رو نمیخواد. اگر دشمن با مؤمن جنگ نکنه، مؤمن جنگ نداره. قاتل الذین یقاتلونکم، اگه بهتون حمله کردن جلو حمله شون وایست، دفع کن. اما نه، بین شما مسیحی، یهودی، زردشتی، ادیان دیگه زندگی میکنن، خیرخواهشون باشی. خوبی همه رو بخواین، بد کسی رو نخواین. تو دلتون نباشه که ای کاش بلا سر این بیاد، ای کاش یه مرضی بگیره علاج نداشته باشه. اینو خدا نمیپسنده به هیچ عنوان. و در بین مردم هم نسبت به مال مردم، نسبت به جان مردم، نسبت به زندگی مردم، نسبت به ناموس مردم میگفتن ما امینیم، ما از تو دلمون بوی خیانت به چیزی از شما نمیاد. این دوتا کلمه رو میتونید حفظ کنید، انی لکم ناصحون امین. و باید بدونیم که قیامت در اخلاق خدا ما رو با انبیا می‌سنجه. یه جوری باشه رفوزه نشیم، تو سنجش کم نیاریم، بد نیاریم. رسول خدا می‌فرماید، این روایت رو بیشتر علمای شیعه نوشتن، به نظر من خیلی روایت سنگینیه، ولی خب باید قبولش کرد. پیغمبر می‌فرماید کسی که شب سر به بالین بگذاره در حالی که دلش نسبت به مسلمانی کینه داشته باشه و اون شب بمیره، رحمت خدا به او نخواهد رسید. یه رشته اخلاق مهرورزیه، یه رشته اخلاق گذشته. من در یه جامعه، در یه شهر، حالا فرض کنید همین شهر، با مردمی که دارای مقام عصمتن که روبرو نیستم. امروز در کره زمین که 8 میلیارد جمعیت داره، به طور یقین یه نفر دارای مقام عصمته، اون هم امام عصر، بقیه ابالا تا پایین اشتباه دارن، خطا دارن، گاهی کار بد میکنن، گاهی بد اخلاقی میکنن. ما با یه چنین مردمی روبرو هستیم. یکی از رشته های اخلاق قرآنی اینه که خطاکار رو نسبت به خود، آزار آزاردهنده رو نسبت به خود گذشت کنید، چشم پوشی کنید، کار رو به تلخی نکشید، کار رو به فریاد زدن نکشید، کار رو به داد و بیداد کردن نکشید. جلوتر نرین، کارو به دست به یخه شدن نکشین، کارو به کتککاری نکشین، کارو به ناسزاگویی نکشین، کارو به زخم زدن نکشین، چون تمام این مسیر معصیت و گناه. اینجا من باید براتون نمونه بیارم، نمونه اخلاق الهی، نمونه حسنات اخلاقی. اول میریم سراغ قرآن، بعد اگه فرصت شد میریم سراغ روایات، بعد اگه فرصت شد میریم سراغ صاحبان حسنات اخلاقی. حالا عیبی نداره از آخر شروع میکنم. صاحبان اخلاق، علمای بزرگوار جلسه میدونن یکی از مهمترین و بالاترین شخصیت‌های علمی شیعه شیخ جعفر کاشف القطاست. ایشون در نجف بین همه علما، علمای بسیار بزرگ اون روز ادعا کرد، هیچکی هم ردش نکرد، هیچکی نیومد یواشکی تو مردم بگه ادعای نادرستیه. گفت فقه شیعه رو، فقه که قبلا گفتم یه فقیه شیعه مرحوم آیت الله العظما خویی بوده که فقهی که درس داده و نوشتن 50 جلد 500 صفحه شده، ولی این همه فقه نیست، یه گوشه فقهه. کاشف القطاب فرمود اگر کل کتابهای فقهی شیعه رو بار کنید ببرید بریزید تو دریا، یعنی یه جزوه فقهی هم نمونه، بعد میگم بیان بشینین من کل فقه اهل بیت و از سینم میکشم بیرون شما بینیمیز. این کم شخصیتی نبوده، این پدیده است، این معجزه است. این آدم در کمال نرمی بوده، در کمال رفق بوده، در کمال مدارا بوده، در کمال محبت بوده، غیر من بود که یه خود درس خوندم اخلاق ندارم، یه دوتا کتاب خوندم مهر ندارم، محبت ندارم. علتش هم اینه که اون دوتا کتاب، اون یه خود درسی که خوندم برای دل من حجاب شده، بین من و بین خدا و بین اخلاق جدایی انداخته. نمیدونم این روایت یه جمله حکیمانه است، العلم هو الحجاب الاکبر، علم بزرگترین حجاب، یعنی آدمو در تاریکی فرو میبره. اما اونی که آدم حسابیه، پیغمبر میفرماد العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، برای یه عده دانش نوره، خدا در قلبشون قرار میده، قلبشون چراغدان علمه، ولی برای یه عده حجاب اکبره. روز عید فطر صحن امیرالمومنین تا تو خیابونای اطراف جانیز، نماز عید و شیخ جعفر کاشف القطا میخواد بخونه، مردم انو هوا تاریک اومدن جا گرفتن، نماز خوندن با شیخو خیلی توفیق میدونستن، خیلی. سلام نمازش تموم شد، میخواد تسبیحات بخون، یه فقیر عرب اومد دم جانماز، گفت این امیر المؤمنینه، من دروغ در محضر علی نمیگم، وضع مادیم خوب نیست، سختم، مشکل دارم. از این کیسه کیسه فطریه‌هایی که بهت دادن به اندازه‌ای که میدونی به من کمک کن. خیلی آروم که پشتری نفهمه فرمود من قبل از اومدن به نماز عید فطر همه فطریه‌ها رو به مستحق دادم، الان چیزی پیشم نیست. خوب عنایت میکنه، مال خودم رو دارم ارزیابی میکنم. اگه این فقیره این کارو با من کرده بود من چیکار میکردم؟ سر لباس در میومدم میگودم نخواستم. دهنشو پر آب کرد، یه توف پر انداخت تو صورت کاشف الغطا، گو بی خود کردی که نداری به من پول بدی، بر چی جای پیغمبر نشستی؟ کاشف الغطا فرمود شما برو صفحه اول ببین جا هست بیشینی. نمیخوای بیشینی؟ رو جا نماز من روبرو مردم بیشین. شیخ بلند شد، عباشو برداشت، به شکل کیسه کرد، گو مردم نجف، نماز عید خونا، روز گیرا، هر کی این شیخو دوست داره هر چی داره بریزه تو این عبا، خودم هم میگردم تو صفا، صفه اول، صفه دوم تا صفه آخر، عبا پر پول شد دیگه جا نداشت. عبرد به فقیره گفتش که قربونت برم بستته، چون تو باعث شدی که من یه کار خیر مهم می بکنم. ارزیابی رو ببینی، اگه تو نبودی که امرو من یه همچین خیری گیرم نمی اومد. کاشف الغطا میدونه اونی که آبروشو هزینه میکنه دستشو دراز میکنه میگه به من یک کمکی بکن، میدونه که پروردگار عالم فرموده دست مستحق دست منه، خالی بر نگردونه. خدا چقدر به فقرا احترام کرد. خود پروردگار در قرآن میگه یه عده‌ای رو دیگه راهی نمیمونه، در سختی و تنگنای شدید قرار میدم، میشینن اونور میگن که ربی اهاننه، این خدا رو میبینید به من توهین کرد. من وضعم خوب بود، وضعم رو به هم ریخت، تنگ شده معیشت من. پروردگار جواب میده تو سوره فجر، من وضع تو به هم نریختم، من زندگی تو تنگ نکردم، من تو رو به بدبختی نشوندم، نه این کار من نبوده، کلا این کار من نیست، کلا من این کار رو کردم، من که مهربانیم بی نهایته، نه من این کار رو نکردم. این مشکلاتی که در اقتصاد برات پیش اومده مال اینه، بلا تکرمون الیتیم، تو تو شهر تو دهت یتیم بوده، اصلا ارزش به یتیم ندادی، پیشت هم اومدن گفتن 4 تا بچه یتیم توی خونه است، بزرگشون 10 سالشه، به من چه؟ برو کمیته، برو پیش دولت، برو پیش اونایی که رأی بهشون دادی، برو. من رفتم جون کندم، حالا پولمو به یتیم بدم؟ تحقیر یتیم. حالا فرض بکنید یه دولتی به یتیم محل نذاشت، یه ملتی به یتیم محل نذاشتن، منی که ایمان به قرآن دارم، منی که میدونم خداوند 20 و چند بار اسم یتیم رو تو قرآن برده، من چرا کمک نکنم؟ اونم کمک آبرومندانه. کلا، من کمر تو رو نشکستم، من تو رو زمینگیر نکردم، من وضع مالی تو رو به هم نریختم، کار خودته. بلا تو کرمون الیتیم، اون عشقایی که نصف شب یتیم ریخ، به مادرش گفت پیرن میخوام، عیده، منم پلوماهی میخوام، منم کفش نو میخوام، تو محل نذاشتی، خبرم داشتی، اون گریات رو نابود کرده، نه من. کلا، یعنی کار من نیم، من چماق برداشتم تو سر بندگانم بزنم؟ این منو میخوای بشناسی؟ و رحمتی وسعت کل شی، مهربانی من فراگیر به کل شی. برای چی بیام چماق بردارم یا آدمی رو بکوبم؟ خودت خودتو کوبیدی، چماقو خودت ساختی، گیرو خودت ساختی، مشکلو خودت ساختی. یک، ولا تهازونه علا تعام المسگین، پول نداشتی، زبون که داشتی، بیفتی تو بازار، تو خیابون، به 10 تا، به 20 تا، به 50 تا بگی به خدا من راست میگم، آبرومو دارم میذارم، چند تا خونواده دارم، مسکین، مسکین یعنی زمینگیر، فلج شده، سکته کرده، درآمد نداره، آدم آبروداریه، زنش از خانواده آبروداره، این آدم فلج میتونه به خانومش بگه برو رخشوی، برو کلفتی؟ تو خبر شدی کمک نکردی به زمین گیر، به کار افتاده. و توهبون المال حبن جمع، اینا بد اخلاقی هاست، بیرحمی به یتیم بد اخلاقی، بیرحمی به کار و از کار افتاده، به از کار افتاده از زشتی های اخلاقه. و تأکلون التراث اکلن و توهبون المال حبن جمع، و من میدیدم من خدا که قلب تو جا برای محبت هیچی نداره، چون از عشق به پول لبریز شده، جا نذاشتی که منو دوست داشته باشی، جا نذاشتی که انبیای منو دوست داشته باشی، جان ازشتی که اولیای منو دوست داشته باشی، جان ازشتی نماز رو دوست داشته باشی. تو قلبت تو حبون المال حبن جمع بود، سرزیر شده بود، سرریز شده بود عشق به اسکناس. چارم، و تأکلون تراس اکلا لما. تو با این مرد اون قدرت اون نمیدونم چی اون چی زد و بند داشتی، بابات که مرد با زد و بندایی که داشتی رفتی زمینای بابا و خونه بابا و باغ بابا و مغازه بابا رو که ارث همه بود همه رو به نام خودت کردی. قول طلبم داری از من که من تو رو مورد احترام قرار بدم؟ نه. یه شعری قدیما میخوندن، من بچه بودم، منو میبردن تو همین روزه ها، یا مادرم میبرد یا پدرم میبرد، همین جلسات هم بود، در من خیلی اثر گذاشت. این جلسات آدم نبینه خشک میشه، این جلسات آدم نیاد و بره پژمرده میشه، خوبیاش میریزه، بدیاش پر در میاره، بیرحم میشه آدم، بیرحم. منبر اومدم پایین، یک کسی تقریبا سنگین و رنگینم بود اومد گفت گره تو کارم افتاده، دعا نداری؟ گفتم نه، نه من دعا ندارم، نمازی که مشکل منو حل کنه بلد نیستی یادم بدی؟ گفتم نه. کجا برم زیارت مشکلم حل بشه؟ گفتم جایی رو ندارم. گو کربلا؟ گفتم نه من ندارم. مشهد؟ گفتم نه جای زیارتی ندارم. گفت من چجوری مشکلم باید حل بشه؟ گفتم که من گره مشکل تو میدونم، بهت میگم راستشو بگو. آره نه، این گره ها رو خدا در قرآن بیان کرد. حالا اتفاقی من همون یه گرهی که تو زندگی این خورده بود و به زبونم اومد، غیب نگفتم و در جا تو ذهنم گره هایی که بیان شده رو اووردم، فکر کردم کدوم گره تو زندگی اینه، گفتیم چوب انداز این یکی رو میگیم شاید بیگیره. گفتم من میدونم گره برای چی تو زندگیت. گفت بگو. گفتم نری بشینی بگی یه روزخونه شیعه غیب بلده. من به حضرت عباس به اندازه یه میلیونومی ارزن غیب بلد نیستم، من همینایی که تو کتاب خوندم بلدم. گفت بگو. گفتم راست بگو، یا بگو نه یا بگو آره، چون من تجربه 60 ساله دارم، گره ها رو میشناسم، گره خورده های به زندگی هم زیاد پیش من اومدن. گفتم با زن و بچت مهربون نیستی؟ گو نه. گفتم تلخی؟ گو آره. گفتم از تو ناراحتن؟ گو آره. گفتم اولا چرا زن گرفتی و یه عباد الهی رو آوردی تو خونه و داری ظلم اخلاقی بهش میکنی، برای چی گرفتی؟ تو که آدم با محبتی نبودی، آدم مهربانی نبودی، برای چی یه بنده پروردگار رو که خدا دوستش داره آوردی و زیر بمبارون تلخی گذاشتیش؟ حالا زن گرفتی، اشتباه کرد، برای چی واسطه شدی پروردگار عالم 4 بچه بهت بده؟ چرا این کارو کردی؟ چرا؟ این بچه ها چه تقصیری دارن؟ اینا ساخت خدان، اینا روزی خور خدان، چرا واسطه شدی اینا بیان تو دنیا؟ گوه اشتباه کردم، گودم کلید بازکننده یه قفل مشکلت از امشب بدون تکبر محبت به خانومت، محبت به بچه‌هات. الان داری میری خونه، بعضش هم خوب بود، گفتم پول تو جیبت، من پول دارم بهت بدم، یه پارچه قیمتی برای خانومت میخری، برای بچه‌هات هم همینجور، برو باهاشون محبت کن، برو برو اشتباه کار، برو خدا از آدم بد اخلاق بدش میاد، یعنی متنفره، نی خودش رحمت بی نهایت، تلخی رو بر نمیتابه، واقعا بر نمیتابه. یه جنازه رو بردن در مسجد، کسو کارش گفتن به رحمت للعالمین بگیم بیا نمازشو بخونه. اومدن مسجد، گفتن آقا یکی تو مدینه مرده الان دم در، بیا نمازشو بخونه. الله اکبر، اخلاق خدا دیوانه میکنه آدم. پیغمبر اومد بگه نمیخونم، جبرئیل نازل شد، گاه خدا میگه برو نماز اینو بخون، من با نماز تو اینو میبخشم. داستانش گویا رسول الله دیشب مدینه مثل ناودون بارون اومد، تمام کوچه ها گل و لا شد، آب در رو هم که نداری، شهرسازی که نبود، گلاب و آبا تا نزدیک زانو تو کوچه ها پر شده بود، رد نمی شد. یا رسول الله، خدا میگه یه خانواده گرفتار بودن، این پول برداشت، نمیدونست بارون میاد، که اتفاقی بارون اومد، تا تو زانوش زد تو گل و لجن، رفت در خونه اون مستحق پول داد. یا رسول الله، این دیشب به یه کسی که محتاج بوده کمک کرده، حالا که خودش محتاج رحمت منه، من رو برگردونم؟ پشت برو نماز شو بخون. خدا محبت بی نهایته، خدا مهر بی نهایته، خدا لطف بی نهایته، خدا گذشت بی نهایته. برادران، خواهران، من به کل داستان کار ندارم، خودم هم در کل داستان نظر دارم، نسبت به بعضی جاهای داستان نظر دارم، اون بمونه. پیغمبر بعد تموم شدن جنگ احد فرمود میخوام برم بالا سر جنازه عموم. گفتن آقا جنازه رو میبریم دفن میکنیم، یا شما بر چی میخوای بری جنازه ها رو ببینی؟ فرمود میخوام برم. اومد بالا سر جنازه هم، خیلی گریه کرد، دید دماغ عمو رو بریدن، دماغ جنازه رو، دوتا چشمشو با خنجر کندن، 10 انگشت دست و پا رو قطع کردن، پهلوی عمو رو شکافتن، جیگرش رو در آوردن، بردن تیکه تیکه کردن، نخ توش کردن، کردن گردن بند، انداختن گردن یه زن بدکاره معروفه، ننه معاویه. و این ننه معلومه چی در اومده. کی عموی منو به این صورت بود؟ گفتن آقا وحشی. عمو رو دفع کرد، یه تصمیم گرفت، گفت عمو جان من اگه به مردم مکه اونایی که با ما جنگیدن دست پیدا کردم 70 تا رو به جای تو میکشم، تو خیلی پر قیمتی. در جا جبرئیل نازل شد که آقا خدا میفرمد این قاتل یه نفر بوده، میخوای بکشی یه نفر رو بکش، 69 تا دیگر رو برای چی؟ چقدر خدا مهربان، چقدر خدا با محبت. چقدر زیبا بود که این بحث خورد به شب جمعه تموم شد. 4-5 سال بعد وحشی یه نامه نوشت، فرار کرد رفت مکه، از اون طرف پیداش نمیشد. یه نامه نوشت به پیغمبر، من میگم بقیه داستانو کار ندارم، یه نامه نوشت آقا من تا حدودی اسلامو شناختم، میخوام بیام مدینه مسلمون بشم، قبولم میکنی یا نه؟ با اون کاری که من کردم بیام مدینه تیکه بزرگم گوشمه. جبرئیل نازل شد، گو آقا جواب نامش رو بده، بگو بیایی مسلمون شدن تو قبول میکن. یه اخلاق مؤمن گذشت، بعد گذشت محبت کردن به طرف، مثل کاشف الغطا، مثل پیغمبر. حالا بریم سراغ یه روایت. این روایت هم در کتب مهم شیعه نوشته شده، هم در کتب مهم اهل تصنن. خیلی روایت پرقیمتی، خیلی. یه عربی اومد پیش پیغمبر، آقا این آیه‌ای که اواخر سوره اعرافه، من حالیم نمیشه. باری کلا آدمی که بیاد پیش عالم بگه آقا من حالیم نی، حالیم کن، نمیدونم، یادم بده. من بعد 75 سال سن، 150 تا کتاب نوشتن، 35 جلد تفسیر قرآن نوشتن، گاهی توی روایت میمونم نمیتونم حلش کنم. پسرمو صدا میزنم میگم بابا این روایت چی میگه؟ میگه بابا اینو میگه. میبینم اون بلده، من بلد نیست. چه عیبی داره؟ مگه همه علم پیش یه نفره؟ حالا بچه من 40 سالم، من کوچیکتره، و درس بیشتری خونده، شعور بیشتری داره، فهم بیشتری داره، و چه عیبی داره من شاگردی کنم پیش بچه‌م؟ بگم بابا این روایت چی میگه؟ من متوجه نمیشم. این باریکلا داره. گاغا این قطعه آیه سوره مبارکه یا اعراف رو من نمیفهمم. آیه اینه خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. یا یس نصف خط کل کتاب اخلاق اسلامی. خب کجاشو نمیفهم؟ گوی خوزل اف انتخاب کن گذشت، انتقامو بریز دور، داد کشیدن و فریاد زدن و چماخ کشیدن و چوب کشیدن و همه رو بریز دور، گذشت و انتخاب کن. گذشت گوه اینو بر من معنی میکنیم. فرمود بعد آیه سه تو چیز میگه، همین یه جملش، تعفو امن ظلمک، مادر، خواهر، برادر، داماد، پسر عمو، شریک، رفیق، همسایه است، به تو بدی کرد، گذشت. همین گذشت کنم بس؟ قرآن میگه نه، گذشت و تا آخر عمرم به رخش نکش. و تا آخر عمرم به رخش نکش. یو 20 سال دیگه بهش نگی یادته چه بلای سر ما آوردی، بعدم ما آقایی کردیم ازت گذشت کردیم، نکنی این کارو، بنده منو شرمنده نکن، خجالت زده نکن. یک و تسلو من قطعک، قوم خیشی که با تو قطع رابطه کرده، پیغمبر میفرمه بلند شو، یه جعبه شیرنی، یه کادوی، یه لباسی، یه کچهلواری، یه پولی ورد و برو در خونهش، بهش بگو اومدم دیدنی تو. همه هم آدم های بدی نیستن که بگن غلط کردی اومدی برو گم شو. گاهی آدم با اونی که بهش ظلم کرده برخورد میکنه، آدم میگه من اومدم خونتون یه چایی بخورم، خجالت میکشه رانده آدم و حیا میکنه. این دو و تو اتی من حرمک، یه رو رفتی پیشش بهش گودی یه میلیون داری به من بدی، من مشکل دارم، حساب بانگیم کمه، چک دارم، داشت نداد بهت، حالا خودش نیازمند شده اومده در خونه تو، دو تومن داری به من بدی، پیغمبر میگه سریع دست کن تو جیبت بهش بده. این اخلاق الهیه، این حسنات اخلاقیه. خالو خدای ما بموش بد اخلاقی داشتیم چیکار کنیم، چیکار کنیم؟ اینا تو پروندمونه، اینا بارش خیلی سنگینه. خب بنده من امشب یه قرارداد با من ببند دیگه بد اخلاقی نکنی، کل بار گذشته تو میریزم، سبک میفرستمت خونه، سبوک. بعدم شب جمعه است، تمام این آلودگی های پرونده رو، مخصوصا بخش بد اخلاقی رو، با گریه بر ابی عبدالله بشور، پاک کن پرونده. هیچ پاک کنی در این عالم قوی تر از گریه بر حسین نیست. شب جمعه است، خدای ما که کربلا نیستیم. اما خدایا تو 4000 فرشته رو گماشتی که تو کره زمین هر کی شب جمعه به ابی عبدالله سلام کنه سلامشو به حضرت برسون، اسم ببره یبن رسول الله، این آقا بهت سلام رسون. خوش به حال اونایی که الان کربلا، خوب جایی هم هستن، با اون گرمای سخت بهترین کولرها داره کار میکنه، حرم بهترین شکله، صحن بهترین شکله، اما زینب کوبه حرمش یه گودال بود، آینه کاری و کاشی کاریش تیر بود و نیزه بود و خنجر بود و شمشیر. اول که وارد گودال شد متحیر بود، این چه وضعیه؟ مگه کشتن یه نفر چقدر اسلحه میخواست؟ سرت کو؟ سرت کو که دامان بگیرم؟ حسین من تنت کو؟ تنت کو که سامان بگیرم؟ سراغ سرت را من از آسمانو، سراغ تنت از بیابان بگیرم. تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه، تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه که من بوسه از حنجرت پنهان بگیرم، سرمو ببرم زیر این همه نیزه دشمن نبینه من دارم چی کار میکنم. مگر خونه گلوی تو آب حیات است که از بوسه بر حنجرت جان بگیرم؟ رسیده کجا کار زینب که باید سراغ سرت زین و از آن بگیرم؟ یا باید بدو هم دنبالشم بگم سر برادرم کو؟ یا باید دنبال عمر صد بودم؟ یا باید دنبال خولی بودم؟ سراغ سر تو اکی بگیرم؟ کمی از سر نیزه پایین بیا، برای تو بهر سفر قرآن بگیرم. حسین من، حسین من، حق قرار من و تو شبی در خرابه دیگه که دسترسی به تو ندارم. نه کنار نیزه منو را میدن، نه کنار تنور منو را میدن، نه کنار تشت منو را میدن. قرار منو تو شبی در خرابه، پی گنج را کنج ویران بگیرم، میخوام صورت تو ببوسم سر نداری، میخوام بدن تو ببوسم مقطع الاعضا، بدن تو قطع قطع کردم. حسین من چی کار کنم؟ چجوری دلم رو آروم کنم؟ اومد بالا سر بدن زانو زد، دو دستش رو دو طرف بدن گذاشت خم شد، لبهاش رو روی گلوی بریده گذاشت.